إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم ولو تكونوا من بعده قوما صالحين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطوا بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اشرح بالقرآن صدري واستعمل بالقرآن بدني ونور بالقرآن بصري وأطلق بالقرآن لساني وأعني عليه ما أبقيتني فإنه لا حول ولا قوة الا ربك.
خب دوستان گرامی و قرآن دوستان، قبول باشه تلاوت جزء 12 قرآن کریم. همینک برنامه مروارید رو تقدیمتون میکنیم، سخنان حضرت آیت الله نوری همدانی در مورد حقیقت مرگ.
رمضان یا رمضان، رمضان شهر الله، رمضان یا رمضان، رمضان شهر الله.
در خوشترین ماه و بهترین لحظه ها،
رمضان شهر الله،
از عمق اقیانوس اخلاق و معارف مراد خیش میجوییم در مروارید. مروارید
رمزها در رمضان است، خدا میداند بتر از فهم و گمان است، خدا میداند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. تذکرات ما درباره مسئله معاد که یکی از موضوعات مربوط به معاد شناخت مرگ و شناخت انسان، گفتیم انسان از دو جزء به وجود آمده. یک قسمت از وجود انسان روح، قسمت دیگر بدن، اما اصالت و شخصیت و حقیقت انسان همون روحه. بدن با همه دستگاه هایی که داره این آلات و ابزاریست برای روح. انسان که میمیره، مرگ معنی فنا و نیستی نیست، بلکه مرگ معنای خروج روح از بدن. ما در این باره آیات قرآن، احادیث اهل بیت علیهم السلام، دعاهایی که داریم، مطلب یک مطلب بسیار روشن از الفبای فرهنگ اسلامی، وجود روح مجرد و مستقل برای انسانی که بعد از خروج از بدن به طور مستقل زندگی میکند در عالم برزخ تا قیامت. دوباره روز قیامت خداوند مختار ذرات بدن را جمع میکنه، بدن تشکیل میشه، روح بر بدن بر میگرده تا اینکه در عرصه محشر حضور پیدا میکنه تا قضاوت عادلانه الهی درباره اعمال انسان صورت بگیره. بلکه با مردن روح بیدارتر و هوشیارتر میشه. در جنگ بدر ابو جهل سرکرده سپاه کفار بود. در این جنگ ابو جهل هم کشته شد. بعد از کشته شدن ابو جهل و طرفداران ابو جهل، پیغمبر خدا آمدن کنار یک چاهی، چون برای خاطر اینکه بدنها و سرهای اون کشته شدگان کفار رو در اون چاه ریخته بودن، اسم اون چاه هم بدر بود. پیغمبر در اونجا خطاب کرد به ابو جهل و همراهان ابو جهل: قد وجدتم ما وعدنی ربی حقا، فهل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا. پیغمبر فرمودن اون چه خداوند به من وعده داده بود همش درست بود و حق بود و دریافت کردم و به اون رسیدم. پیشرفت اسلام و کشته شدن کفار و غلبه اسلام بر کفر رو من وعده خدا را درباره خودم حق و درست دریافتم. آیا شما هم وعده خدا را دریافت کردید که این همه به شما گفتم راه اسلام را پیش بگیرید، با من عناد ورزیدید، گفتم آخر کار شما سقوط است، انحطاط؟ یاران پیغمبر گفتن یا رسول الله، شما با مردگان صحبت بکنید. پیغمبر فرمود هم اسمع منکم، اونها بهتر از شما میشنوند. انسان قدم که میگذاره به اون عالم، درک انسان، هوش انسان بسیار بالاتر میره، خیلی چیز داره انسان میفهمه. الناس نیامون فاذا ما تنتبهو، پیغمبر عزیز ما فرموده خیلی از انسان ها در خوابن، هنگامی که مردن از خواب بیدار میشوند. این که در موقعی که میت در قبر زنان تلقین میکنن، در حقیقت اون مرده نیست، روحش اونجا حضور داره. همون جریان ها و موازین و ارزش ها که در اسلام بوده در اونجا تکرار میکنن که مبادا این شخصی که از دنیا رفته در نتیجه این سکرات مرگ اونها درست در خاطرش نباشه، میگن و اون شخص هم میشنوه و اینها رو درک میکنه. این حقیقت مرگ و حیات همینه. خب حالا بالاخره مسئله مرگ مسائل زیادی داره، انشالله به عرض میرسانیم که انسان که میمیره، افرادی که عملشان خوبه، مرگ براشان یک هدیه است و باعث خوشحالی است، اما کسانی که عملشان بد باشه، سختی های مرگ خودش مسئله است. جریانی هست درباره بلال حبشی. بلال حبشی یک نفر اهل حبشی آمده در مکه اسلام آورده، اون وقت هر کس که مسلمان میشد زیر شکنجه کفار قرار میگرفت و بلال میبردن روی ریگ های گرم بیابان زیر آفتاب سوزان میخواباندن، شکنجه میدادن که بلال از اسلام برگرده. بلال احدن احدن از بت‌های شما بیزارم و خداوند واحد و احد را من پرستش میکنم. خلاصه این بلال سیاه چهره است، اهل حبشه، فقط دندانها سفیده و سفیدی چشم، بقیه مثل زغال. اما پیغمبر خدا این دید که این مرد اینقدر در ایمان ثابت قدمه و استواره، او را آورد کرد مؤذن خود، مؤذن ندیم پیغمبر، همراه پیغمبر، و خیلی بهش پروبال داد. بلال مخرج شین هم نداشت، بخواست بگه اشهد ان لا اله الا الله، گفت اشهد ان لا اله الا الله. هر چه میگفت اون پیغمبر که مؤذن عوض کن، صداش خیلی خوب نیست، مخرج شین نداره، پیغمبر گفت. چون اصل در اسلام قلب انسان و ایمان انسان و روح انسان و فرهنگ اسلام، از این جهت بلال مقامی داشت. و بعد از که پیغمبر دنیا رفت، سختگیری هایی برای بلال شد در مدینه، از این جهت ناچار قدرت حاکم سختگیری برای بلال به وجود آورد. بلال کوچ کرد آمد به شام. مولوی که همه شعراش نمیکنم خوبه، ولی در اینجا این جریان را خوب به شعر در آورده. چون بلال از ضعف شد همچون هلال، رنگ مرگ افتاد بر روی بلال. در اونجا بلال حالت احتضار خواهد دنیا بره. زوج او دیدش بگفتا با حرب، پس بلالش گفت نه نه وا ترب. همسرش همراهش بود. وا حرب را عرب ها در موقع مصیبت میگن، اما ترب یعنی شادی. زوج او دیدش بگفت وا حرب، یعنی همسرش میگفت که مصیبتی به وجود آمد با مردن شما. پس بلالش گفت نه نه وا ترب، برای من خوشی و عشق تا کنون اندر حرب بودم ززیست. تو جدانی مرگ چه عیش است و چیست؟ او همی گفت و رخش در عین گفت، نرگس و گلبرگ و لاله میشه گفت. گفت جفتش الفراق ای خوش خصال، گفت نه نه الوصال است الوصال. گفت جفت امشب قریبی می روی، از تبار و خیش قایب می شوی. گفت نه نه بلکه امشب جان من، می رسد خود از قریبی در وطن. خلاصه مرگ برای کسانی که این چین باشن، عملشان خوب باشه، باعث شادمانی است و اینا، از این جهت باید توجه داشت. بالاخره گفت اون رویت کجا بینیم ما؟ گفت اندر حلقه خاص خدا. گفت بیران گشت این خانه دریق، گفت اندر محل گر منگر به میق. مرگ برای اونها باعث خوشحالی و شادمانی و مسرت. از این جهت حالا این موضوع درباره مرگ و حالت احتضار بیشتر عرایزی تقدیم خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
لا اله الا الله، الله ربي
يا ربي،
الله ربي
يا ربي.
لا اله الا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، وابناءهم حجاج الله.
رسانه دین